میخوان که انشاءالله رزق و روزیشون زیاد بشه، رزق و روزیمون زیاد بشه و خدا به سفره هامون برکت بده. من میخوام دعای امشبم رو همراه بکنم با همه کشاورزای عزیز این سرزمینمون، هر کسی که هر کشتی داره، هر چیزی که داره میکاره، چه کشاورز چه باغدار، هر عزیزی که در راه ارتزاق داره تلاش میکنه و این رزق و روزی رو از درگاه خدا میطلبه، خدا انشالله بهش برکت بده، رزق حلال بده. همه با هم بگیم یا رزاق.
یا رزاق یا کریم یا کریم
یا کریم
یا فتاح یا علی يا علي يا علي
يا
رزاق يا كريم.
چه خوردی روزی امروز؟ ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور، تأمین فردا کردنش با من یا رزاق.
یا کریم یا کریم
یا کریم
یا فتاح یا علی یا علی
یا علی
یا رزاق یا کریم.
خب تشکر میکنم از همه دوستانی که این ذکر قشنگ و زیبا و دلنشین رو همراه با سوال‌های زیباشون برامون دارن ارسال میکنن به 30,036,37. خانم محبوبه جعفری از زاهدان، خانم ساناز صالحی از کرج، بهرام سوادکوهی همراه با خدا قوت این ذکر رو برامون ارسال کردن، ابوذر دانشگر از بجنورد ذکر زیبایی آرزو و ارسال کردند، شهرام آرامیده از شهر ری گفتن که توانایی به هم بده تا عظمت و قدرت یه لقمه نون که رزقم رو بتونم درک بکنم، ای روزی دهنده بیمنت. به به چقدر زیبا. 901-67-88 ذکر یار از داغ ارسال کردن، گفتن خواهش میکنم برای شفای همه که مریضا دعا کنید. الهی آمین. انشالله که خدا لباس عافیت بر اندام همه بیماران بپوشاند و اللهم اشف کل مریض رو همه با هم انشاءالله آمینش رو بگیم. غلام عباس عسکری از شهریار با ما هستن، خانم آزیتا الهی، روشندل گرامی از کرمان، مهدی رنجبر از کرمان با خانواده برامون پیام فرستادن، خدمت گرامیتون عرض بکنم، خانم مهدیه جعفری از زاهدان، محمد زارعی از میناب و محضر گرامیتون عرض بکنم که دوستان عزیزی که به 30,036,37 دارن پیامک میفرستن، مثل کوروش لنگوری از بابل روستای لنگور گفتن که برای شفای کلیه بیماران صلواتی ذکر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مرتضی زاکانی از تهران ممنونم، عبدالله نوری از باغ بهادران اصفهان از شما هم سپاسگزارم، هادی حسنپور از بابل همراه ما هست، سید احسان از قزوین پیام فرستادن برامون و خدمتتون عرض بکنم که آرزو میکنم که زندگیتون سرشار از نگاه خدا باشه. دعا کردن برای اینکه همه معتادان، دعای قشنگیه، انشالله به زودی ترک کنند و این خانمان سوزی رو ادامه ندن. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از لطفتون و همراهی صمیمانه‌تون. علی اکبر از توی سرکان ذکر یار از زاغ رو برامون ارسال کرده، ازش ممنونم. علی جراحی از سبزوار همراه ما هست و خدمت بهتون بگم که علی اطاعتی از رشت پیام فرستادن، گفتن یا رزاق، بله انشالله رزق و روزی حلال به همه تولید کننده ها خدا عنایت بکنه، به همه هم سلامتی بده. جانم به قربان لنگر آسمان و زمین یا علی، جانم جانم. 918-96-27 و خدمتتون عرض بکنم که 912-59-81 هم سوال فرستادن هم ذکر یار رزاق، ممنونم. چشم، مجتبی دهقانی هم با ما همراهند، مسعود از فردیس هم پیام فرستادن برامون، سعید صالحی از اصفهان، سعید عسقری از شهریار، آقای علیرضا قهاری عزیز هم از تهران پارس برامون پیام فرستادن از تهران. خدمتتون بگم که سوین بیگدلی از زنجان ذکر یار رزاق رو ارسال کردن برامون. محضر گرامیتون عرض بکنم سایر دوستان عزیز، خانم مژگان از فیروزکوه گفتن لباس عافیت الهی بر اندام همه بیماران پوشیده بشه، الهی آمین. چقدر دعاهاتون دلنشینه، امیدواریم انشاءالله همه شما عزیزان به حق این لحظه های ناب، به حق این لحظه های دلنشین، خدا رزق و روزی با برکت به شما عنایت بکنه. رسول قربانی از کرمان، تشکر میکنم از 901-92-93 که مثل همیشه همراه ما هست و هم قدم ما. بعد گفتن به حرمت این شب به همه فراق و هجران ها پایانی خوب عطا کن یا رزاق. خیلی خوب. محمد باران از مهدیه محمدیه نائین پیام فرستادن، زهرا کاکاون از پاکدشت هم همراه ما هستند، سعید قدیمی از مارلیک و خدمتتون عرض بکنم که 991-41-05 هم برامون پیام ارسال کرد. خدا انشاءالله به سفره‌هاتون برکت و جیباتون هم همینطور انشاءالله، جیباتون پرپول، دلاتون شاد، لباتون خندون، حالتون همیشه خوب، خدا بهتون عزت و سلامت عنایت بکنه. خیلی متشکرم که تو این لحظه ها هم با ما همراهید و برامون پیام میفرستید. خب دوتا جوون عزیز و دوست داشتنی، آقا امیرحسین رضایی 25 ساله و آقا مرساد محمدی 24 ساله در خدمتشون هستیم. یک سامانه ای رو راه اندازی کردن در زمینه فروش برنج، فروش بدون واسطه از دست کشاورز میگیرن و میارن تحویل شما میدن با قیمت مناسب و قیمتی که واقعا شما میتونید بهش اطمینان بکنید و اگر دارید هزینه ای میکنید به اون برنج میتونید اطمینان پیدا بکنید و شرایط خاص خودش رو گذرونده، آزمایش های مخصوص خودش رو گذرونده و حتی اگر هم که راضی نبودید یک بخش آزمایشی هم براتون میذارن کنار دستش، اون رو پخت میکنید و ظرف یک هفته اگر راضی نبودید میتونید به صورت رایگان بهشون برگردونید. درست گفتم دیگه همین؟
بله.
آره. خب خدمتتون بگم که شما سرمایه هم گذاشتید برای این کار؟
ببینید ما سرمایه نقدی که گذاشتیم سرمایه زیادی نبود، نزدیک 10 میلیون تومان بود. اما وقتی که گذاشتیم، یعنی ساعت کاری بخوایم حساب کنیم، شاید بیش از 100 میلیون تومان بوده. یعنی
الان که مشغول به تحصیل نیستین شما؟
نه، الان که
نه شما نه آقا مرسی.
نه.
یعنی تا کارشناسی خوندیم.
تا کارشناسی خوندیم ولی ان شاء الله امسال دیگه به خاطر سربازی هم شده بعد ارشد رو فعلا بخونیم. سرباز نشید. بعد خدمت شما بگم توی اون بحث مالی که فرمودین، ما اگه ساعت کاری حساب بکنیم شاید بیش از 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده باشیم، یعنی ما هیچ کاری نمی‌کردیم، شاید روزی 12 ساعت این پروژه کار می‌کردیم و از جیب می‌خوردیم. اگه ما مثلا می‌خواستیم یه نفر بیاریم روزی انقدر کار کنه، بعد ما 3 4 تومن بهش حقوق می‌دادیم.
درسته.
بخوایم با ساعت کاری حساب کنیم میشه 100 تومن، اما پول نقدی که گذاشتیم 10 میلیون تومان بوده.
ما نیروهای متخصص جذب کردیم.
آره.
بهشون سهام دادیم بهشون حقوق به کسی بدیم.
بهشون سهام دادیم.
آره. مثلا الان به اون بچه های پژوهشکده ژنتیک سهام دادیم، الان سهامدار پروژه هستن. یا بعد تیم های دیگه هم که داریم سهام بهشون دادیم. یه نکته شما گفته بودید فکر کنم توی اون بحث محصولات که گفتید 14 تا کشاورز. آره. من اینو یه توضیح بدم. ببینید ما اول اینکه برنج یه فصل برداشتی داره و یه فصلی داره که حالا من در واقع آف سیزن برنج بهش بگیم، اینطوری من فارسیشو بخوام بگم، اون توی اون فصل برنج کمه تو بازار. خب یعنی الان که فصل برداشت نزدیکه همه کشاورزا برنج دارن و میشه برای فروش داره. اما الان که هنوز برنج سفید نشده، اکثر کشاورزا برنجاشونو فروختن، توی انبارشون خیلی برنج ندارن.
برنج الان سبزه؟
سبز که نه، الان همون شلتوک هست، همون قهوه‌ای هست. آره. یا سفید، این یه نکته هم بگم که برنج وقتی سفید هم که میکنن باید یک ماه بمونه که قابل پخت بشه، یعنی همون لحظه سفید شد نمیشه پخت کنن، کیفیتش پایین میاد، شل میشه.
میگن اصلا باید یه سال بمونه،
حالا سه ماه تقریبا که برنج خنک بشه.
آره اصطلاحا. بعد یه نکته دیگه هم که هست،
ولی میگن هر چقدر کهنه تر بشه بهتر.
آره اگه به شرطی که خوب نگهداری بشه.
بله میفهمید.
یه نکته مهمی که هست اینه که ما تو سایتمون میایم از همین کشاورزهایی که داریم باز میایم اونایی که با کیفیت ترین هستن رو موجود میکنیم در مرحله اول. ما یهو نمیایم 100 تا محصول موجود کنیم که مشتریان عزیزمون هم میخورده براشون گنگ بشه، خب مثلا من از این بخرم چه فرقی داره با از اون بخرم. ما کاری که داریم میکنیم و تو فصل برداشت جدید برنامه‌مون هست و فکر میکنم تو چند هفته دیگه این اتفاق کاملا تو سایت ما بیفته، به این شکله که ما فرضاً الان 100 خورده کشاورز داریم، 100 خورده نمونه در مرحله اول از برنج امسالشون دریافت میشه. این 100 خورده نمونه طریق کارشناسای ما اول ظاهرش بررسی میشه، بعد قیمت پیشنهادی که کشاورزا میدن بررسی میشه.
بله.
و از این برنج های با کیفیت و با قیمت مناسب 20 تا انتخاب میشن، میرن زیر دست یک آشپز. آشپز پخت این برنج ها رو هم بررسی میکنه و از این 20 تا برنج مثل همین الان که 14-15 تا هست، دوباره 14-15 تا نهایی میشن، میرن آزمایشگاه، اگه آزمایشگاه هم تایید بکنه میان تو سایت. و نکته مهمی که هست، از چند هفته دیگه شما اطلاعاتی که الان راجع به هر برنج تو سایت ما هست به صورت عمومی برای برنج تارومه.
درست.
ولی از 3 هفته دیگه، حالا میگم 3 هفته شاید بشه 4 هفته، حدودا 2-3 هفته دیگه شما روی هر محصولی که میدین اطلاعات آزمایشگاهی، عکس برنج بعد پخت، عکس برنج قبل پخت، همه اینها به صورت خاص مال همون برنجه، مال برنج کشاورز مثلا رضایی. یعنی شما به صورت خاص دارید اون برنج رو میبینید، همه چیزشو، بحث آزمایشگاهیشو، پارامترهای آزمایشگاهیشو. و این هم یه اتفاق خیلی خوبه که شما قبل اینکه خرید برنجتون بخرید عکس پخته شدهش هم میبینید، چقدر ری اومده، چقدر اطلاعاتش دقیقاً چیه، حالا اگه تخصصی بخواید بدونید. و دیگه فکر کنم بالاترین بحث اطمینان از کیفیت رو داریم برای مردم ایجاد میکنیم تو با این کار.
باری کنه. هم محتوایی خیلی خوب به اصطلاح بازدید کننده از سایتتون میدید، هم خریداری که بالاخره دوست داره اطلاعات کافی داشته باشه و شرایط مختلف این برنج رو در نظر داشته باشه، همین که اگر تمایل داشت خرید هم بکنه. معمولا توصیه میشه مثلا زیاد بخرن یا نه، مثلا شما خودتون به عنوان یه عرضه کننده میگید که هر ساله مثلا اینو تو خرید بکنم برنج؟
خب طبیعتا بهتر، ببین برنج یه کالاییه که خب میمونه به شرطی که خوب نگهداری، مثلا برنج ایرانی به خاطر کیفیت بالایی که داره اگر خوب نگهداری نشه
حشره میزن.
آره. این حشره زدن خوش نشون از کیفیت برنجه. چرا مثلا برنج خارجی که مثلا بعضی از برنج خارجی همشون نه
که
چی؟ چون کیفیت برنج مثلا همون آمیلوزش که زیاده. آها. خب حشره به حال یه چیز تغذیه میکنه دیگه. آره. خود اون کیفیت بالایی که داره زودتر حشره میفته. آها. این به خاطر بحث کیفیشه که برنج ایرانی حشره میفته. آها. این چیز خوبه، این باید خوب نگهداری بشه. درست. نگهداری هم حالا نکات مختلفی داره، مثلا هوا رد بشه، یه هر چند وقت یه جابجایی بکنن. حالا اتفاق تو سایت ما هست نحوه نگهداریش، هم میتونن برن بخونن تو صفحات اجتماعی هم
وقتی طرف گونی میخره میذاره توی انبار. خب
یه فاصله بین گونی ها باشه دیگه،
بغل گونی ها.
آره. یه هوای رد و بدل. حالا میگم برن تو صفحات اجتماعی ما با هم آدرس بینجبار، میتونن همه این اطلاعات آموزشی هم بگیرن و
مصابی رفتی بکن. تو فاز برنج قشنگ معلومه. اصلا امیر حسین کلا کامپیوتر رو مثل این گذاشته
مجبوریم دیگه چیکار کنیم.
آره قشنگ غرق داستانه، یعنی الان بعد داره توضیح میده قشنگ من میبینم میره توی فضای قشنگ
انبار بودم
الان تو انبار بود بوی برنج داشت استشمام میکرد دو تا گونی هم اینور اونور
کرده. آره بعد یه برنامه خیلی خیلی قوی که ان شاء الله اگه شرایط جور بشه ما انجام میدیم، حالا اون آزمایشگاه مقرداد اون اگر اوکی بشه، ما برای هر خرید حتی 5 کیلو سرتیفیکیت آزمایشگاه، یعنی اون گواهی نامه آزمایشگاه رو میدیم که شما برنج خریدید ببینید برنج چقدر کود داره، چقدر سم داره، چقدر عناصر سنگینش، یعنی زیرو بم برنج هم دیگه بهتون میدیم که انشالله ببینن.
عالی، متشکرم.
خواهش میکنم.
یکی از دوستان آقای مشتبه دهقانی از مشهد گفتن سلام وقت بخیر، ممنون میشم از مهمانان محترمتون بپرسید که توضیح بدن برای اجرایی کردن ایده راجع به این مدل کسب و کار دقیقاً چی کار باید انجام بدیم و به کجا در پارک علم و فناوری استان مراجعه کنیم. بنده چند سال ایده مشابه دوستان رو در زمینه گیاهان دارویی و ایجاد دانشنامه گیاهان دارویی دارم. ممنون میشم نظرشون رو به بنده بگن و آیا میتونن کمکی بهم بکنن یا خیر.
بله، ما خودمون در مرحله اول بازار رو بررسی کردیم ببینیم که این پروژه میتونه آیا جواب بده یا نه.
بله.
متقاضی این پروژه چه کسانی هستند و اینکه با انجام این پروژه آیا در دقیقه واقعا رفت میشه یا خیر. بعد از اینکه بازار رو در واقع بررسی کردیم به واحد جذب پذیرش پارک علم و فناوری مازندران مراجعه کردیم و اونجا تر رو بیان کردیم اونجا و داوری شدیم و بعد از مرحله داوری در واحد پیشرشت پارک علم و فناوری در واقع مستقر شدیم و روی پروژه‌مون کار کردیم. دوستانی که ایده مشابه دارن میتونن که در مرحله اول بازار بررسی بکنن و تیم فنیشون رو در واقع جمع بکنن و ببینن که قابلیت پیاده سازی داره این پروژه یا خیر، و بعد از در واقع طی کردن مرحله اولیه میتونن به واحد جذب پذیرش پارک علم و فناوری مراجعه بکنن.
خیلی خوبه. البته روی مسئله خیلی خاصی هم دست گذاشتن آقا مشتبه، بحث گیاهان دارویی، بحث خیلی حساس و خیلی تخصص بسیار زیادی میخواد و واقعا باید هم تحصیلات دانشگاهی خیلی خوب و معتبر باشه که قطعا ایشون احتمالاً دارن،
تیم فنی قوی باشه،
تیم فنی بسیار خوب کارکشته، کسانی که بتونن قضیه رو بین مردم جا بندازن. چون خیلی از این مسائل مردم هنوز باهاش آشنایی دقیق ندارند و امیدوارم که اتفاق خوب براشون رقم بخوره. بعد معمولا آقا امیرحسین میگن که کشاورزا این برنج کشت دوم رو نمیدن بازار، بیشتر مال خودشونه. آره
خب ببینید، کشت دوم از لحاظ پخت کیفیت بالاتری داره. ببینید ما چند مرحله کشت داریم. آره باز من کشاورزی هم نخوندم، امیدوارم کامل درست بگم. ببین ما یه مرحله کشت اول داریم که فکر میکنم تو تابستون برداشت میشه. یه دونه مرحله داریم بهش میگن رتون، توی مازندرانی فکر کنم بهش میگن دنوج یه همچین اسمی داره. که این به این شکله که اون کشت اولی که انجام دادن ساقه ها رو که زدن دوباره برنج رشد میکنه و اونو برداشت. آره، به اون میگن رتون. یه دونه دیگه از کشت دوم که دوباره زمین شخ میزنن و کود میزنن، دوباره از اول کشت میکنن. این میشه کشت دوم. چون کش دوم و رتون برداشتشون توی پاییز تقریبا میشه.
بله.
اختلاف دمای صبح و شب زیادتره.
آره.
و این باعث میشه متابولیسم گیاه افزایش پیدا بکنه.
درسته.
واسه همین دونه ها توپورتر و عطری ترن، به همین دلیل پخت بهتری داره.
خوشمزه. بله. من خوردم.
آره. و چون پخت بهتری داره،
فکر کنم دو سه سال پیش بود رفتم منزل یکی از آشناهای یکی از رفقامون توی نور.
آره.
آره. بعد ایشون همونجا هم خودشون برنجکاری داشتن و اینها و از همین برنجی که شما اوصافش رو گفتید برامون درست کردن و فوق‌العاده بود. خیلی خوشمزه. بیشتر مال خودشونه. خود. برای خودشون نگه میدارن.
آره اینجا مازندرانی ها کوزه‌گری هستن که از کوزه شکسته آب نمیخورن. کوزه
آوری کلا این از زرنگی شدن. آفرین.
بله.
بعد خدمتتون عرض بکنم که الان به اون سودی که مد نظرتون بوده رسیدین؟
خب ببینید
الان البته 4 ماه شما
ببینید آر دقیقاً تجاری شدن ما 4 ماه، اما خب سرعت رشد ما خدا رو شکر خیلی خوب بوده. میتونم بگم راضی هستیم، اما باید اینم در نظر بگیریم کسب و کارهای نوپا اقتصادشون شرایط خاص خودش رو داره. یک رشد، شاید کسب و کارهای سنتی یا قدیمی رو که فکر بکنیم یه رشد کاملا خطی داره، اما کسب و کارهای نوپا اگر استقبال خوب باشه و پیش بینی درست باشه، این رشد در واقع نمودار درآمدیش لگاریتمی و نمایی خواهد بود. ما برنامه هایی که داریم اگر به درستی امسال انجام بشه و تا اینجا که خدا رو شکر انجام شده،
بله،
ایشالله به نقطه سر به سر خیلی نزدیک هستیم و در سال بعد احتمالا میتونیم به سوددهی برسیم، ولی برای امسال پیشبینیمون این هستش که به نقطه سر به سر برسیم و برنامه‌ریزی هم که کردیم، حالا خدا رو شکر تا اینجا تقریبا هر برنامه‌ریزی کردیم درست بوده و در ادامه هم طبق برنامه‌ای که داریم انشالله پیشبینی خوبی از بازار داریم.
بسیار خوب. یکی از دوستان پیام داده که میشه روک و پوسکنده بگین ماهانه چقدر درآمد دارین؟ کی؟ من یا دوستان؟ اینو مشخص نکردی عزیزم. دیگه درآمدشون که دیگه محرمانه مال خودشون، دیگه نمیتونیم بگیم آقا تو رو خدا درآمدتون رو بگید که. بعد یکی از رفقا پیام قشنگی داده، گفتن که از دوستان بپرسید واقعا اختلاف 2 یا 3 هزار تومانی برنج شما با قیمت برنج بازار برای مشتری تهرانی که برنج رو میتونه از نزدیک ببینه بعد بخره به صرف است؟
خب ببینید، اینجا بحث اعتمادی پیش میاد. یعنی شما، ما انتظار نده، ما الان هم مشتریایی که داریم اکثرا 5 کیلو 10 کیلو 20 کیلو همشون میخرن انقدر که اعتمادشون جلب بشه، بعد میان خیلی بیشتری میکنن. ما هم انتظار نداریم که مشتریا در مرحله اول بیان یهو مثلا 500 کیلو برنج بخرن.
بله.
و کاملا قابل پیش بینی بود، ولی وقتی که خریدن کیفیت رو دیدن، چون ما داریم اون بحث کنترل کیفیت رو دیگه در بالاترین سطح براشون انجام میدیم و خب طبیعتاً چون این کارو داریم میکنیم مرجوی رایگان گذاشتیم و بعد اینکه این خریدو میکنن اعتمادشون جلب میشه و اون موقع براشون منطقیه که این 2-3 هزار تومان توی مثلا خرید 200 کیلو سالیانشون یا 100 کیلو سالیانشون اتفاق بیفته، چون از کیفیت خیالشون راحت میشه و خب طبیعتاً 2-3 هزار تومان ارزان‌تر تو حداقل 300-400 هزار تومان هم به صرفه‌تر براشون. و این قیمت هم که گفتم نسبیه، ممکنه این 3 هزار تومان تو یه مرحله برسه به 5 هزار تومان، ممکنه برسه به 2500 تومان، بستگی به بازارم داره.
درسته. آقا اینو به لهجه نوشته دوستمون این واژه رو،
ببینه برید استفاده کنیم بعد بخریم. آره دیگه، مازندرانی
از ساریه.
آره،
آقای احمد سادین برامو فرستاده.
منظورش اینه که منظور اول بدین ما استفاده کنیم.
ونه
ونه،
یعنی اگه من مثلا به شما نمیگفتم، من میگم ونه بدید استفاده کنیم.
ونه هستش. منظورش اینه که اول مثلا یه تسه به ما بدید، ما استفاده کنیم، اگه راضی بودیم بیشتر بخریم. خب ببینید، اونطوری بحث پستی یه ذره سخت میشه. ما اومدیم تستر گذاشتیم دیگه کنار محصولات، حداقل هم 5 کیلو اعلام کردیم. شما 5 کیلو رو می‌خرید، تستر مصرف می‌کنید، اگه راضی بودید که چقدر عالی، راضی هم نبودید دیگه رایگان مرجو می‌کنید دیگه، مشکل نداره.
علیرضا قهاری عزیزم، فکر کنم من در موردش صحبت کردم که آیا برنج کشت دوم بهتر از کشت اوله، که دوستانم در موردش توضیح دادن، متشکر. بعد گفتن بیزینس مدل و بیزینس پلن شما چطوریه؟
بیزینس پلن، در واقع بیزینس مدل و بیزینس پلن خوبی بحث تخصصی هست.
خانم روزا از خنج، خنج فکر میکنم استان فارس،
چه نظر منظورشونه؟
مدل درآمدیمون یا ارزش پیشنهادیمون چی منظورشونه؟ اگه بخوام ارزش پیشنهادی رو بگیم توی بیزینس مدل ما، خب همین تستر رایگان، مجوی رایگان، کنترل کیفیت، قیمت مناسب، در واقع عرضه مستقیم، اینها میشه ارزش های پیشنهادی که ما داریم به مشتریامون میدیم. اگر مدل درآمدی مد نظرشون هست، خب طبیعتا میشه بر اساس این خدماتی که داریم به کشاورز و مشتری میدیم یه درصد خیلی کوچیکی، طبیعتا میشه بحث درآمدی ما توی بحث فروش از کشاورز و مشتری، که این درصد در واقع نکات این گپ و اختلاف قیمتی که از مزرعه هست تا خانواده، یه اختلاف قیمت زیادی.
بله،
ما اومدیم اینو بین کشاورز و مصرف کننده تقسیم کردیم، اومدیم از با یه قیمت مناسب از کشاورز میخریم، نقدی میخریم، کنترل کیفیت میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، ارسال میکنیم، خدمات مختلفی هم به کشاورز هم به مصرف کننده میدیم و با یه قیمت معقول و با کیفیت 100% تضمینی داریم میدیم به مصرف کننده. این وسط یه درصد خیلی خیلی کمی به هر حال برای خدماتی که داریم میگیریم برای خودمون در نظر گرفتیم، اما این درصد اونقدر کم هست که این قیمت رقابتی بمونه با استانهای خارج از مازندران.
درسته.
یعنی برای مصرف کننده به صرفه که از ما بخره.
درسته. البته قبول دارید که خیلی قیمت برنج بی رویه رفت بالا.
خب شما نکنید اتفاقی که داره میفته برای کشاورزا، مثلا
پولی که الان مثلا دوست عزیزمون گفتن که آقا مثلا مردم باید برن مثلا برنج کیلویی مثلا بالای 40,000 بخرن، بعد
40,000 تومان
اینجا نوشته،
خیلی اشتباه می‌خریم.
آره منم خیلی تعجب کردم. حالا برنج پاکستانی مثلا هندی گفته مثلا کیلو نمیدونم 7500 تومان ایشون نوشته.
خب ناکنید کشاورزای ما الان سمشون گرم شده، کودشون گرم شده، دو برابر شده مثلا و پولی که برای کارگر میدن مثلا پارسال میدادن 100 تا امسال میدن 200 تا، دو برابر شد. خب طبیعتا هزینه های اونا هم خیلی رفته بالا و حمایت هم شاید اونجوری که باید ازشون میشه ها، نه اینکه بگیم نمیشه، شاید اونقدر بهشون بها داده نشه متاسفانه. حالا امیدوارم برداشت بد نشه، اما خب یه مشکلیه که کشاورزا با ما دارن و با ما مطرح میکنن. تو همون بحث تماس های تلفنی که گفتم بنده خدا انقدر مشکل دارن، اصلا یه 20 دقیقه درد و دل میکنن با ما.
اوکی.
آره الان مثلا این بحث وارداتی که تو فصل برداشت آزاد شده، خب این خیلی داره لطمه میزنه. اگه این اتفاق بیفته خب اون کشاورز مازندرانی خرج خودش هم در نمیاره، چه برسه بخواد سود بکنه از این کشتش. این اتفاق داره باعث میشه زمین‌های کشاورزی برن به سمت باغداری، زمین‌های شالی ببخشید، یعنی شالیکاری رو بذارن کنار بیان باغداری کنن. حالا اگه بخواد این همه همینطوری برن باغداری، باز از اون ور سمت میوه هم مشکل می‌خوریم. و با توجه به اینکه برنج مازندران، برنجی که تو شمال ایران کش میشه، تارم، حالا انواع دیگه، برنجای خیلی با کیفیت و خاصی هستن و در سطح جهانی میشه اینا رو معرفی کرد و تو برنامه توسعه ما هم تعریف شده، واقعا حیفه که ما بیایم حمایت نکنیم و این زمین‌ها بیان به سمت باغداری. یعنی ما باید انقدر به جای اینکه حالا
واقعا الان این میزان کشتی که از برنج داره توی ایران انجام میشه کفاف کل ایران رو میده؟
نه کفاف نمیده، اما میشه کاری کرد که کفاف،
یعنی باید واردات بشه.
باید واردات. ببینید باز من آمار جهاد رو میگم، آمار رسمی که جهاد اعلام کرد، ما تقریبا مصرف سالیانه برنج تو ایران نزدیک 6 تا 7 میلیون تنه، که از این 6 7 میلیون تن نزدیک 2 میلیون تنش تولید داخله، بقیه‌اش وارداتیه. حالا بیشتر وارد بشه یا کمتر تولید بشه من نمیدونم، این آماری که جهاد داده.
درست.
و طبیعتا نیاز به واردات داریم، اما با رقم‌های پرمحصول، با کشاورزی‌های هوشمند، با کارهای نوین تو بحث کشاورزی میشه این میزان واردات رو خیلی کم کرد. همین کاری که بچه‌های پژوهشکده ما، تیم کشاورزی ما داره انجام میده، همین رقمی که جدیدا معرفی کردن، حالا من اسمشو نمیدونم میتونم بگم یا نه نمیتونم، یا رقم روشنی که معرفی کردن، از لحاظ آزمایشگاهی خیلی نزدیک به برنج تارمه. اما مثلا برنج تارم توی هر هکتار اگر 3 تن بده 4 تن بده، این تو هر هکتار 10 تن میده. خب این شما حساب بکنید دیگه چقدر میتونه کشو افزایش بده. و از این دست کارها داره میشه و نیاز به حمایت، یا همین بحث حمایت علمی از کشاورزا. درسته. اگه این گسترده بشه، مثلا همون 10% هم به کشاورزا اضافه بشه، خب 10% مثلا تو 2 میلیون تن 230,000 تنه.
به جان خودم اگر این ویلاسازی های بی رویه انجام نشه تو اون مازندران، تو اون گیلان، چقدر این سرزمین ما زیباست و خیلی میشه ازش، از این برکتی که خدا گذاشته اونجا استفاده کرد. چقدر زمین هامون میتونه وارد همین عرصه بشه اگر حمایت بشه، اگر این اتفاق بیفته که مسئولین بیان حمایت بکنن، مردم دوشادوش هم دیگه. شما اومدی یه اتفاقی رو رقم زدی که دغدغه کشاورز بوده، دغدغه برنجکار بوده، واقعا این مسئله ایه، ولی شما ورود کردین و حالش رو خوب کردید با همین کار قشنگی که راه اندازی کردین. و اگه همین اتفاقات بیاد بیفته، بابا چه خبر، این همه ویلا داریم میسازیم، تو رو خدا یه ذره دست نگه داریم. ویلا سازی ها انصافا خیلی زیاده، یه جاهایی اونقدر نقاط بکر بود تو این سرزمین ولی رفتن ویلا سازی کردن و انصافا از اون حس و حال قشنگ درش آوردن. فقط شمال رفتن برای هواش نیستش که، برای همون جنگل و سرسبزی و درخت و زمین های زراعیش و اینها هم هست دیگه.
دقیقا همینطور. فهم این نکته هم بگم، به جهاد و مرکز تحقیقات کشاورزی هم دارن فعالیت میکنن توی حوزه اینکه کشاورزی هوشمند رو بیارن جلو و به کشاورزا نه اینکه کمک نه کمک میکنن، اما این کمک باید خیلی به نظرم بیشتر باشه. یعنی کشاورز ما باید سوبسید بیشتری بهش داده بشه، بهای بیشتری بهش داده بشه تا اون انگیزه توش باشه. این انگیزه داره از بین میره.
بله قبول دارم. دقیقا.